ساعت 18 پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. یک مقام سپاه پاسداران از ادامه برنامه موشکی نیروی نظامی خبر داد. جمهوری آذربایجان نیروهای ارمنی را به نقض آتش بس متهم کرد. و رئیس سازمان حج و زیارت ایران از سفر هیئت ایرانی به عربستان سعودی برای مذاکره درباره حج امسال خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر که مسئولیت حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، روز چهارشنبه گفت که سپاه پاسداران برنامه‌های موشکی خود را ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم جباری همچنین کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را به عدم پایبندی به تعهداتشان در چارچوب برجام متهم کرد. سپاه پاسداران طی ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده که با واکنش کشورهای غربی مواجه شده است. ایران می‌گوید این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند و آزمایش آنها برجام را نقض نمی‌کند. اما آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل این آزمایش‌ها را نشانه بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای ارمنی طی 24 ساعت گذشته 115 بار توافق آتش بس را نقض کردند. ارمنستان هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. همزمان نیروهای نظامی منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه از برقراری آتش بس در این منطقه طی شب گذشته خبر دادند. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شده تا کنون دست کم 34 کشته بر جای گذاشته است. قره‌باغ منطقه‌ای با ساکنین اکثریت ارمنی و بخشی از خاک آذربایجان است که در دو دهه اخیر با حمایت ارمنستان اعلام استقلال کرده است. و سعید احدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز چهارشنبه از سفر هیئت ایرانی به عربستان سعودی برای مذاکره درباره حج امسال خبر داد. به گفته وی این دیدار به دعوت وزیر حج عربستان سعودی است و در صورت صدور به موقع ویزا در روز 26 فروردین ماه صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از این سفر گفتگو درباره کشته شدگان حادثه منا در مراسم حج سال گذشته و مسائل مربوط به حج امسال از جمله نحوه تأمین امنیت زائران عنوان شده است. در جریان حادثه منا که مهر ماه سال گذشته رخ داد، بیش از 460 شهروند ایرانی جان خود را از دست دادند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در ایران فرمانده کل سپاه پاسداران در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال جدید گفت برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد. در آمریکا وزیر خارجه آن کشور پیش از یک نشست کمیته روابط خارجی سنا در مورد ایران با دفاع از توافق هسته‌ای گفت که در ایران بحث‌های تندی بر سر انتخاب موشک یا مذاکره جریان دارد. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC بحث‌ها در ایران را تنشی بین میانه‌روها و تندروها بر سر مسیر آینده ایران دانسته است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که تهران باید تصمیماتی مشخص بگیرد در خصوص نقشی که قصد دارد در منطقه و جهان ایفا نماید. در تهران فرمانده کل سپاه پاسداران در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال جدید گفت برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد و در برابر آنچه را که مقاومت هسته‌ای ملت ایران خواند یک افتخار دانست. به گزارش خبرگزاری های ایران، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری برجام را توافقی خواند که فرجام نامعینی دارد. و همچنین گفت که سپاه پاسداران از جنگ استقبال نمی کند، اما اگر جنگی مانند جنگ 8 ساله پیش آید به آن به عنوان یک فرصت نگاه می کند. محمد علی جعفری روز سه‌شنبه از سوی به بعضی از ممالک عربی تاخت و از عملکردشان در قبال اسرائیل انتقاد کرد. وی با نکوهش مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن بر حمایت جمهوری اسلامی از حکومت سوریه و حزب الله لبنان تاکید کرد. بعضی از کشورهای منطقه معتقدند جمهوری اسلامی به دنبال تسلط بر منطقه خاورمیانه است و در امور داخلی یمن، بحرین، عراق و سوریه دخالت می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی با رد این ادعاها بر حمایت از متحدان خود در سوریه، یمن، بحرین، فلسطین، لبنان و عراق تأکید دارند. در همین حال یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران میگوید در حالی که تهران به تعهدات خود عمل کرده ولی به گفته وی تحریم ها برداشته نشده و اضافه هم میشود. به گزارش خبرگزاری های ایران سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری شامگاه سه‌شنبه در زنجان با بیان اینکه باید صاحب قدرت بود تا در میز مذاکره بتوان حرف خود را بر کرسی نشاند اصرار داشت باید از توانمندی ها چه موشکی چه دریایی برای دفاع از خود استفاده کرد نه برای تهاجم به کشور دیگر. روز سه‌شنبه اکثریتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل 205 نماینده در بیانیه‌ای با دفاع از سیاست‌های موشکی از فعالیت‌های سپاه پاسداران و نیروی هوافضای سپاه در راستای گسترش توان پدافندی کشور و برگزاری رزمایش‌های موشکی اعلام پشتیبانی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در سخنانی از برنامه موشکی ایران دفاع کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی که مربوط به 7 سال پیش خوانده است نوشته بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان آزمایش های موشکی اخیر ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه 2231 سازمان ملل دانسته و خواهان واکنش شورای امنیت شدند. تهران برنامه موشکی ایران را پدافندی می‌خواند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور درباره بحث‌های متناقض پیرامون توافق هسته‌ای ایران را شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
در نشستی که بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولتی بودن و نفتی بودن را دو معضل عمده اقتصاد ایران توصیف کرد و به راه‌های پایان دادن به این دو معضل نیز اشاره کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او پرسیده که دولتی بودن اقتصاد دقیقاً به چه معناست و چرا باید آن را یک معضل تلقی کرد. فریدون خاوند:
وقتی میگیم دولتی بودن مانع توسعه اقتصادی هست، منظور به هیچ وجه تحقیر دولت نیست. درست برعکس، هدف این هست که دولت به کارهای اصلی خودش بپردازه، یعنی تأمین امنیت، دفاع از مرزهای کشور، تعریف قواعد بازی و نظارت دقیق بر اجرای این قواعد. بدون دولت و نقش اون در عرصه های حاکمیتی، اقتصاد نمیتونه وجود داشته باشه. در عوض، دولتی که بخواد در کنار وظایف حاکمیتی خودش بنگاهدار و بانکدار و بازرگان باشه، به کارهای اصلیش هم نمیرسه و اقتصاد رو خراب میکنه. با نگاهی به جغرافیا و تاریخ معاصر دنیا میبینیم فقط کشورهایی از لحاظ تأمین رشد و رفاه مردمانشون موفق بودند که فعالیت‌های اقتصادی رو به بخش خصوصی سپردند. در عوض در ایران ما دولت متورم و پرهزینه و ناکارآمدی داریم که حاکم بلا منازع در عرصه اقتصادی هم هست. وزیر اقتصاد چنین دولتی رو معضل توصیف میکنه، رئیس مجلس به اون میگه زنگ زده و رئیس جمهوری هم اون رو مانع تولید میدونه.
آقای خواهند، دومین معضل مهم اقتصاد ایران از دیدگاه آقای طیب نیا نفتی بودن اون هست. چرا نفت در اقتصاد ایران تبدیل به یک معضل شده؟
منابع نفتی مثل گاز میتونستن برای ایران تبدیل به نعمت بشن. معضل شدن اونها به این دلیل هست که اقتصاد کشور وابسته به اون منابع شده، مثل معتادی که گرفتاری مواد مخدر رو داره. بودجه کشور هم از لحاظ هزینه‌های جاری و هم در زمینه اعتبارهای عمرانی وابسته به نفته. بازرگانی کشور هم نفتیه، به این معنا که نفت نقش تأمین کننده اصلی درآمدهای ارزی رو بر عهده گرفته و با همین ارز کالا از خارج وارد میشه. خلاصه اینکه کشور به جای برخورداری از یک اقتصاد متنوع متکی بر صنعت، کشاورزی و بخش خدمات، بدل شده به یک اقتصاد نفتی که اسیر نوسان‌های قیمت طلای سیاه هست در بازار جهانی.
اما آقای خاوند، با این تفاصیل آیا اصلا میشه از شر این دو معضل خلاص شد؟
با انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی در کشور و به خصوص در جهت آزاد شدن خلاقیت و فعالیت‌های اقتصادی میشه از شر این دو معضل راحت شد. بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی و بنیادها باید دست از سر اقتصاد ایران بردارند و به اون اجازه نفس کشیدن بدن، هم برای بسیج استعدادها و منابع داخلی، هم برای استفاده از امکانات بین‌المللی.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با فریدون خاوند درباره اقتصاد دولتی. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه آرش حسنی‌ها به ملاقات یکی از کسانی می‌رود که از سوی سازمان‌های حقوق بشری زندانی سیاسی و عقیدتی خوانده می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دیماه سال 93 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در محل کارش در چاپخانه‌ای در شهرستان سردشت بازداشتش کردند و روانه اداره اطلاعات این شهرستان شد. فرهاد پیروتی در زمان بازداشت دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه پیام نور سردشت بود. بازجویی از آقای پیروتی چند روزی طول کشید تا اینکه او با تکمیل پرونده توانست با سپردن وثیقه 150 میلیون تومانی در میانه‌های بهمن ماه سال 93 آزاد شود. اتهاماتی که فرهاد پیروتی با آنها مواجه بود شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات فرهاد پیروتی بر عهده قاضی نوروزی قرار داشت و او این فعال سیاسی کردزبان را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مصادیق اتهاماتی فرهاد پیروتی ارتباط با عناصر فعال بنوشته کیفرخواست دادگاه ضد انقلاب در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت تبلیغی به نفع نامبردگان، کشف تصاویر و مقالات ضد انقلابی از لپتاپ وی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام و انتشار تصاویر و مقالات مربوطه در فضای مجازی اعلام شده است. حکم حبس 8.5 سال آقای پیروتی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر سردشت و با توجه به بندی از قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع جرائم به 5 سال حبس تغییر یافت. همچنین دادگاه به ضبط لپتاپ متهم حکم داد و بر اساس حکم صادری دادگاه 14 حلقه سیدی این فعال سیاسی کرد امها شد. فرهاد پیروتی آبان ماه سال 94 جهت تحمل دوران حبس خود بازداشت و به زندان مهابات انتقال یافت. این فعال سیاسی کردزبان از آن زمان در زندان مهابات نگهداری می شود.
اگر درباره برنامه ملاقات نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق ایمیل ملاقات@radiofarda.com با این برنامه در ارتباط باشید. اما انجمن روانشناسان آمریکا اعلام کرده که نسل جوان امروزی بسیار بیشتر از همسن و سالان خودشون در دهه‌های قبل دچار استرس هستند. با توجه به اینکه استرس یکی از دلایل اصلی ابتلا به بیماری قند به شما میره، پزشکان میگویند باید از سنین جوانی علائم هشدار دهنده این بیماری رو شناسایی کرد. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به سایت ما مشکل دارید، میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. همکارانم نرم افزار سایفون 3 رو برای شما ارسال میکنن تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید. تا اینجا با اعلام ساعت 18:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.